شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در چالش این هفته من هیبا مجیزاده با شما هستم که تا در ادامه سلسله برنامه های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران موسوم به راه کارگر وارد بررسی مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. بینندگان گرامی، روز شنبه این هفته مصادف بود با 28 مرداد 72 سال کودتای سیاه امپریالیستی که نقش مهمی در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران بر جای نهاده است. به همین خاطر گفتگوی هفته پیش ما با رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی این کودتا اختصاص یافت. در برنامه امروز چالش نیست، همین مبحث را با رفیق شالگونی ادامه می دهیم. رفیق شالگونی، خوش آمدید.
زنده باشید رفیق عزیز، زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و رفقای عزیز و تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
سپاس، ما هم سلام داریم خدمت شما. رفیق شالگونی، در ادامه بحث هفته گذشته، سال اول این هفته رو میخوام اختصاص بدیم به این که ما هفته گذشته در بررسی کودتای 28 مرداد سال 32 به سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق به عنوان اصول سیاست خارجی دکتر مصدق اشاره کردیم. مبانی این سیاست و ویژگی‌های آن چه بود و در آن شرایط زمانی ایران و جهان چه تأثیراتی داشت؟
ببینید، مسئله سیاست موازنه منفی در واقع مصدق بنیانگذار اون نبود. بین ملیگرایان ایران که با به اصطلاح نفوذ و مداخله قدرت‌های امپریالیستی در دوره مشروطیت و بعد از آن روبرو بودند، اینها این مسئله مطرح شده بود که ما در شمال می‌دونید که روسیه تزاری بود، در جنوب انگلیس بود که قسمت زیادی از خاک ایران رو حتی کنترل میکرد عملا، یعنی مثلا خوزستان رو به بهانه به اصطلاح استخراج نفت و اینها عملا در کنترل انگلیس بود. بنابراین که در این موقع ملیگرایان ایران، اونهایی که در واقع میخواستن استقلال ایران رو حفاظت کنند و اینها، حتی مستوف الممالک و اینها، اینها معتقد بودن که ایران نه بایستی به طرف روسیه بغلته و نه بایستی به طرف مثلا انگلیس بغلته، بلکه سعی بکنه که در بین اینها یه موازنه ایجاد کنه. موازنه ایجاد بکنه و از مداخله اینها در امور داخلی و حاکمیت مردم ایران جلوگیری بکنه. و اینها به این سیاست رو سیاست موازنه منفی میگفتن، یعنی این که در واقع نه به انگلیسی ها به اصطلاح فرصت و رخصت مداخله در ایران بدن و نه به روسهای تزاری و اینها. این موازنه منفی چرا موازنه ایجاد خواهد شد؟ ولی منفی به این خاطر که به هیچ کس امتیاز نخواهیم داد، استقلال کشور رو حفظ خواهیم کرد و حاکمیت مردم رو اینها، و این در واقع از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت در این جا افتاد بود. خب در دوره مصدق این شکل خیلی سیستماتیکی به خود گرفت. مصدق در واقع در این میان تلاش کرد که در به اصطلاح در دوره که مصدق به نخست وزیری رسید، در واقع روسیه تزاری از بین رفته بود و حتی وقتی انقلاب اکتبر صورت گرفت، لنین در واقع اومد افشا کرد اصلا مسئله این توافق بین دو تا قدرت رو، انگلیس و روسیه تزاری رو، که ایران رو به یک به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده بودن. شمال در واقع نفوذ روسا بود، جنوب در منطقه نفوذ انگلیسی ها تلقی می شد. در اصفهان یک دولت مثلا اونجاها می تونست اون مرکز ایران یک حالت نمادی داشته باشه. لین اومد انقلاب اکتبر، بلشویک ها اومدن اینو افشا کردن و بنابراین اون توافق ها رو به هم زدند و حاکمیت مردم ایران رو به اصطلاح اعلام کردند که ما احترام میذاریم به این. اون همین کار رو اینها در رابطه با افغانستان هم انجام دادند، یه در دوره ای که به اصطلاح چیز بود و اینا، اونجا هم انگلیسی ها و روس های تزاری یه چند چیزهای کرده بودند. در ایران که یه چند چیزی رو به اصطلاح این اعلام شد، طبیعتاً در رابطه با در دوره مصدق که به اصطلاح شوروی وجود داشت و اینها، منتها مسئله ای که وجود داشت عبارت از این بود که شوروی بعد از البته استالین بود دیگه، استالین در سال 53 فوت کرد و فلان و اینها، 52 فوت کرد و اینها، در واقع یکی از مسائلی که در واقع در ایران ما مطرح بود این بود که روسا هم یعنی روسیه شوروی هم منطقه نفوذ عملی در واقع میخواست. حتی در واقع متاسفانه حزب توده ایران هم مثلا معتقد بود که نفت شمال رو مثلا آدم میتونه بده به شوروی ها فلان، اونا هم حق دارن، که چون در زمان استالین که مخصوصا ارتش شوروی اومد در دوره جنگ و اینها به ایران با همراه انگلیس و آمریکا و اینها، بعد از تمام شدن جنگ اونها معتقد بودن که بایستی به اصطلاح ما هم بتونیم یه امکاناتی داشته باشیم دیگه در ایران. مصدق با همه اینها مخالف بود. مصدق میگفت که به هیچ کس امتیازی نمیدیم، حاکمیت مردم ایران بایستی برپا باشه، به اصطلاح تحکیم بشه، و بنابراین که به اصطلاح در دوره بعد از 1920 که مثلا شوروی ها میخواستن که به یه نحوی مخصوصا بعد از که جنگ تمام شده بود، جنگ جهانی دوم، امتیاز نفت شمال رو بگیرند و اینها، مصدق جز اونهای بود که نماینده بود اون موقع در مدر، به شدت مخالفت کرد و اینها. این سیاست موازنه منفی در واقع به هیچ کس امتیاز نمیدیم و به هیچ طرف گرایش نمی کنیم، این به اصطلاح سیاستی بود که پشتوانه این عملا، یعنی اون چیزی که مصدق در واقع در ایران شروع کرد، یادمون باشه که مصدق اولین کسی بشه علیه نئو کلونیالیسم برپا خواست. ایران هیچ وقت مستعمره نشده بود و همونطور که ترکیه هم هیچ وقت مستعمره نشده بود و اینها رو میگفتن که در واقع نیمه مستعمره، منتها منطقه نفوذی داشتن چون دولت‌های مرکزیشون ضعیف بود و اینها. بعد مصدق اولین کسی بود که علیه نئو کلونیالیسم رو برخاست، یعنی معتقد بود که حاکمیت ملی ما باید محترم شمرده بشه و الی آخر، ملی کردن نفت در این راستا بود. حتی در زمان مصدق امتیازی که شوروی ها گرفته بودن درباره شیلات شمال که ماهیگیری در شمال رو در واقع امتیازش رو داده بودن به شوروی ها، تمام شده بود دورش، مصدق خواهانی شد که نه ما دیگه نمیخواهیم امتیاز بدیم و این تمام بشه، و بنابراین که ملی کرد شیلات ایران رو، ملی کرد، تنها مثلا این نفت نبود و اینا. و در سطح بین المللی همین اثر خیلی مهمی گذاشت، همین سیاست مصدق که در واقع برخاست. همونطور که دفعه قبلم صحبت میکردیم من اشاره کردم، در رابطه با این ماجرا بود که در واقع خیلی ها تأثیر گرفتند و اینها. بعدن مثلا کنفرانس باندونگ که در آوریل سال 55 به اصطلاح شکل گرفت، اونجا دولت های مختلفی جمع شدند و اینها، که دولت های ظاهرا بی طرف، نه طرف شوروی بودند نه طرف به اصطلاح آمریکا و اینها، که دوره جنگ هم شروع شده بود، اونجا به اصطلاح اعلام کردن که سیاست همون کنفرانس باندونگ دیگه در چیز در اندونزی شروع شد و اینها، یک سیاست به اصطلاح فصلی رو شروع کردن که بعدم کشورهای عدم تعهد از توش به وجود اومد بعدها. یا در واقع مصدق از این نظر پیشتاز به اصطلاح مبارزه علیه نوع استعمار بود. توجه داشته باشیم که آمریکایی ها مخصوصا در دوره به اصطلاح آیزنهاور و اینها، دالس مثلا تلاش میکرد که به اصطلاح ایران رو به بهانه مبارزه علیه کمونیسم و اینها که در ایران کمونیست‌ها توده یا قوی هستن، ایران هم همسایه شورویه، اینجا ممکنه کودتا بکنند و فلان و اینها و فلان، و بنابراین کودتا کردن، یک کودتای 28 مرداد رو فلان رو. بعد از اون با همین بهانه در مثلا یه سال، حتی کمتر از یک سال بعد از اون، مثلا در گواتمالا به خاطر دعوایی که سر قهوه داشتن، اینجا مسئله نفت بود، اونجا مسئله قهوه بود، با به اصطلاح شرکت یونایتد فروت، مثلا چیز آمریکا و فلان و اینها، اونجا هم به اصطلاح کودتا کردن علیه دولتی که مستقل بود و میخواست پایه مردمی داشته باشه، از انقلاب گواتمالا برخواسته بود، اونم دولت آربنز. بعد از مثلا 10 ماه بعد از مثلا سرنگونی مصدق، یک کودتای دیگری هم در گواتمالا راه انداختن که دولت از در واقع سرنگونی مصدق رو تبدیل کرده بودن به یک آزمایشگاهی که از اون ببینن که آیا در جاهای دیگه هم میتونن راحت تر کودتا بکنن به بهانه مبارزه با کمونیسم و فلان، همینها را پیش بردن. دولت مصدق در واقع سیاستش این بود که هرچه بیشتر حاکمیت مردم رو در پیش بگیره و تلاش کنه که به هیچ دو طرف نگلده. این اساس سیاست موازنه منفی دکتر مصدق بود و البته یه اشتباه مختصری کرد، یعنی اشتباه مختصر هم نبود، بزرگی بود، که دکتر مصدق فکر میکرد که آمریکایی‌ها میتونن بیطرف باشن در مقابل انگلیس و شوروی که دو طرف با هم دیگه به اصطلاح رقابت میکردن. آمریکایی هنوز جنگ تازه تمام شده بود و هنوز ماجراهای نبود، این فکر میکرد که بنابراین که سعی میکرد که با در رابطه با دعوای نفت و اینها ترومن هم به نحوی کنار میومد با مصدق. واقعیت نه، وقتی که در انتخابات آمریکا در واقع جمهوری‌خواها پیروز شدن، این سیاست آمریکایی عوض شد و در واقع به اصطلاح آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن، مخصوصا برادران دالس، که یکی به اصطلاح جان فاستر دالس بود که وزیر خارجه آمریکا بود، که خیلی همه جای دنیا به بهانه مبارزه با کمونیسم یک سلسله اقداماتی رو انجام داد که در واقعا مصیبت‌های در دنیا به بار آورد. طرف دیگرش آلن دالس بود که رئیس CIA بود، برادر دیگرش بود. اینا برادران دالس در واقع در کودتای چیز خیلی نقش داشتن و در آمریکای لاتین همین چیز رو به اصطلاح ایفا کردن. از این نظر میشه گفت که جنگ سرد و اینکه دو جهان به دو قسمت تقسیم شده و ایران نمیخواست به هیچ دو طرف بغلطه، این باعث شد که به اصطلاح خوشبینی به آمریکا، که البته مصدق نسبت به ترومن سعی میکرد کنار بیاد، نه با آیزنهاور و فلان، در هر حال میخواست از منافع ملی بودن نفت ایران دفاع کنه. این مسئله ای بود که اون شرایط رو بایستی آدم توجه کنه بهش.
بله رفیق شالگونی، همانطور که تو بخش اول سخنانتونم اشاره کوتاهی به اون کردید، پس از مدت زمان کوتاهی از کودتای 28 مرداد 32 کنفرانس کشورهای غیر متعهد برگزار شد. چه کسانی پشت پرده این کنفرانس یا به عبارت دیگر مبتکر کنفرانس غیر متعهد ها بودند و مبانی سیاست خارجی آنها چه بود؟
ببینید، اصل موتور اون کشورهای غیر متعهد، که البته اون موقع اسمشون رو غیر متعهد نمی گفت، اولین باری که تشکیل شد در اندونزی تشکیل شد، یک کنفرانس باندونگ، در واقع در آوریل 1955 شروع شد. در واقع بعد از کودتای 28 مرداد ایران و کودتایی که آمریکایی همین برادران دالس و فلان سعی کردن جاهای دیگه راه بندازند و اینا، دولت آیزنهاور و اینها، بعدن کشورهایی که تازه استقلال پیدا کرده بودن از استعمار و اینها، و یا با نه با شوروی بودن ضرورتاً نه با آمریکا، سعی میکردن همین سیاست عدم به اصطلاح وابستگی به یه طرف رو دنبال بکنن، یه کنفرانسی تشکیل دادن در باندونگ، شهر باندونگ به اصطلاح اندونزی، که در اون موقع در واقع اندونزی از هلند استقلالش رو گرفته بود و رئیس جمهور اون احمد سوکارنو یه آدمی بود که معتقد بود که باید سیاست آدم مترقی بود و سعی میکرد که به اصطلاح در مقابل هر دو طرف وایسته، هر دو طرف که مثلا ضد شوروی نبود، حتی مثلا خوشبینی هم داشت و فلان و اینا به شوروی و اینا، حتی حزب کمونیست به اصطلاح اندونزی هم در دوره سوکارنو خیلی تقویت شد و اینا، ولی مثلا برای آنکه آمریکایی‌ها بهانه پیدا نکنند و اینها یک کنفرانسی در به اصطلاح در اندونزی به ابتکار احمد سوکارنو به اصطلاح رئیس جمهور اندونزی شروع شد و اینا، مهماندار اون بود. منها چند تا کشور خیلی اهمیت کلیدی داشتن، یکی جمال عبدالناصر بود که در اون دوره در واقع اینا از طریق یک کودتا، البته روی کار به کودتای افسران آزاد در مصر که مصر رو از چنگ در واقع انگلیس خارج کرده بود، یا ناصر یک به اصطلاح ملیگرای عرب بود که سعی میکرد که عربها رو به اصطلاح مستقل بکنه و به اصطلاح دولتهای مستقل رو روی کار بیاره. خودش دموکراسی و فلان و اینها انصافا برپا نکرد، ولی واقعیت اینه که از لحاظ بین‌المللی یک نیروی مترقی بود و نقش خیلی خیلی مهمی در بیداری ملت‌های عرب در به اصطلاح خاورمیانه بزرگ انجام داد. عبدالناصر نقش خیلی مهمی داشت. بعد در بین کمونیست‌ها کسی که به اصطلاح نقش خیلی مهم داد تیتو بود. تیتو در یوگسلاوی، تیتو از اونهایی بود که در جنگ جهانی دوم جنگ پارتیزانی خیلی پیگیری رو علیه آلمان نازی انجام داده بود و یوگسلاوی رو آزاد کردن از چنگ نازی ها، ارتش نازی و فلان و اینا، تا ارتش شوروی اینا اومد. در دوره استالین کاستن که استالین میخواست که در واقع یوگسلاوی رو وابسته به خودش بکنه مثل همون کشورهای دیگر اروپای شرقی، این وایستاد. از اینجا بود که در واقع از شوروی هم فاصله گرفت. تیتو در این به اصطلاح کنفرانس باندوگ نقش مهمی داشت، ناصر نقش مهمی داشت. آدم دیگری که خیلی خیلی مهم بود چوئنلای بود. چوئنلای البته مات انقلاب شده بود، انقلاب چین در سال 1949 به پیروزی رسیده بود و اینها. بعد از اون چین یه نوعی سعی میکرد که در مقابل شوروی استقلال داشته باشه، بنابراین که اونها هم به اصطلاح در این ماجرا خیلی نقش خیلی مهمی داشتن و البته کشورهای دیگری هم شرکت کردن. حتی از ایران هم نماینده مثلا فرستاده شد به کنفرانس باندوگ، منتها دکور بود. مثلا موقع دیپلمات ایرانی که به اصطلاح چی بود و اینا، جلال عبدوق مثلا در کنفرانس شرکت کرده بود و اینا، منتها اونها مهم نبودن. اونهایی که در واقع واقعا معمار این سیاست بودن در باندوگ گرد اومدن و اینها، این چند تا کشور بودن که به اصطلاح رهبران این کشورها که سعی کردن که در اون دوره جنگ سر که دو قطبی شده بود یک قطب مستقلی به وجود بیارن که خودشون وابسته نباشن به هیچ یک از اینها. البته میگم دیگه، مثلا دو تا کشور کمونیستی بودن، یکی مثلا چین و یکی مثلا یوگسلاوی، منطقه به این معنا بود که در سیاست خارجی و حاکمیتشون وابسته به اتحاد شوروی نباشد و اینا. ضمناً در همون دوره استالین هم مرده بود، در شوروی حرکت‌های جدیدی شروع می‌شد که بعداً به استالین زدائی به اصطلاح مشهور شد و اینها، و در سال 56 و اینها بود که در واقع در دوره خروشچف حتی به یه نحوی این کشورهای عدم تعهد رو شوروی سعی کرد که بپذیره، با اینها روابط بهتری برپا بکنه و اینها. نهرو خیلی مهم بود، نهرو هند مثلا. این در واقع دو تا کشور کمونیستی بودن، نهرو و سوکارنو به اصطلاح، یکی در هند بود که نهرو هم ضمناً خودش رو سوسیالیست مینامید، البته خود سوسیالیست اعتقادی و فلان مترقی بود و اینها، منتها واقعیت اینه که نه سوسیالیسمی در هند در واقع نبود و اینها، از حزب کنگره بود و اینها، و این هم نقش خیلی خیلی کلیدی داشت. نهرو در هند، سوکارنو در اندونزی، به اصطلاح ماوستون و چوئن لای که در کنفرانس بانون شرکت کرده بود، نخست وزیر چین بود و این و تیتو و اینها خیلی به اصطلاح چیزهای کلیدی بودند.
همون طور که در بحث موازنه منفی، سیاست موازنه منفی هم اشاره کردید، یکی از هدفهای اصلی دکتر مصدق برقراری حاکمیت ملی بود و یکی از مسائلی که به طور قاطع او طرفدارش بود ملی کردن صنعت نفت بود. اما سیاست حزب توده در آن زمان طرفداری از دادن امتیاز نفت شمال به اتحاد شوروی بود. شما این سیاست حزب توده و تأثیرات سیاسی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت اینه که این سیاست حزب توده حزبی بود که نمیخوام بگم که همه مثلا آنهایی که اونجا بودن نمیدونم خیانت کردن و بلان، من اون طوری مارکسنی ها را دوست ندارم، ولی واقعیت اینه که وابستگی وحشتناکی به شوروی داشت حزب توده از بحثه بنیانگذار. ضمناً بگم که مثلا خیلی از رهبران بنیانگذاران حزب توده در واقع شاگردهای ارانی بودن. دکتر ارانی خودش در دوره مثلا استالین و فلان و اینها آدم مستقلی بود، در آلمان که حتی رفت اونجا دانشجو بود درس میخوند و فلان و اینا، بعدا به اصطلاح فعالیتش رو از آلمان و اینا شد، یه آدم مستقلی بود، در واقع به چیز به شوروی ها وابستگی نداشت، سعی میکرد که یک به اصطلاح حاکمیت مستقل ایرانی به وجود بیاد و اینها، یعنی وابستگی اونچنانی به چیز رو قبول نداشت. و ضمناً قرائن وجود داره که دکتر ارانی خیلی هم به مثلا اون نوع نظام شوروی و فلان به اون صورت اعتقادی نداشت، کمونیسم رو این نمیدونست و فلان، ولی در رابطه با حزب توده که شکل گرفت، یعنی بعد از شهریور 20 که زندانی بودن اینا آزاد شدند و اینها، اونهایی که در واقع حزب توده رو به وجود می آوردن خیلی هاشون به اصطلاح چی بودن؟ وابستگی وحشتناک به شوروی. در ضمن حزب توده در دوره‌ای در واقع تأسیس کرش شوروی همچنان در ایران بود، یعنی جنگ جهانی هنوز تمام نشده بود و ارتش شوروی و ارتش انگلیس و ارتش آمریکا در ایران هنوز بودند و اینها، دوره جنگ تمام نشده بود و در این رابطه به اصطلاح حزب توده خیلی وابستگی داشت به اصطلاح شوروی. این اون تخم لقی بود که حزب توده رو از اول مشخص میکرد که سیاست وابستگی به شوروی و اینکه بایستی ببینیم حزب مادر چه میگه، ما باید از اون تبعیت بکنیم و فلان و این داستانها، و این آسیب میزد. وقتی که مسئله ملی کردن نفت مطرح شد، دکتر مصدق از مدرسه 14 هم بعد از اینکه رضا شاه رو تبعید کردند و فلان و اینا، بلا فاصله همونجا از همون موقع به اصطلاح شروع کرد به مسئله ملی کردن نفت ایران و این داستان ها و اصلا کلن حاکمیت مردم رو به اصطلاح چه بکنه. اون موقع حزب توده، رهبران حزب توده سعی می کردن که به اصطلاح بگن که انگلیسی ها که نفت رو در جنوب ایران در به اصطلاح در چیز دارن، امتیازش رو دارن، شوروی هم در دریای خزر نفت به اصطلاح ایران رو به اصطلاح داشته باشه، امتیاز نفت. و دوره استالین هم این رو مطرح میکردن که ما هم امتیاز بگیریم دیگه فلان و اینا. این هم متاسفانه در چیز استالین اینطوری بود. بعد دکتر مصدق شدید مخالف بود، منتها حزب توده چی میکرد؟ افتاده بود دنبال این که به هر حال شوروی کشور سوسیالیستی فلان و ما نفت شما رو باید بدیم به چیزا و حتی این به شوروی ها، و این در واقع با اون چیزی که مصدق داشت در مباینت کامل بود، قرار داشت و اینها، و به این خاطر بود که حزب توده با این کارش عملا در واقع جنبش سوسیالیستی رو در این حال که در واقع توده‌ای ترین حزب چپ رو در ایران به حزب توده به وجود آورد، منتها با این سیاست های وابستگی به شوروی ضربه بزرگی به سوسیالیست ها و کمونیست های ایران زد، یعنی چپ ایران رو خیلی آسیب پذیر کرد. خیلی ها از جمله ملی‌گراها سعی میکردن هر کس که کمونیسته بگن وابسته به شوروی هستید، یا بعدها میگفتن وابسته به چین هستید و فلان. آیا نمیشد که مثلا یک نفر کمونیست باشه و مستقل باشه و اینها؟ اصلا این در فرهنگ اینها نبود، در فرهنگ ملیگرا سو استفاده هم میکردن اون ملیگرایان ایران بعدها. و من یادمه که بعدن که مثلا در انقلاب کوبا پیش اومد و اینها، یواش یواش این فرهنگ شکست که نه بابا، یک کسی میتونه، یک جریانی میتونه کمونیست باشه و مستقل باشه، اصلا ربطی به این قطب جهانی اون قطب جهانی نداشته باشه. از جمله مثلا بعضی از احزاب در مقابل مثلا حزب توده، احزاب به اصطلاح جریان‌های ماوستی هم وابستگی به ماوستونگ اندیشه و چین و اینها پیدا می‌کردند و فلان. حتی بعضیا بعدها به اصطلاح سعی می‌کردند که با انور خوجه در آلبانی و فلان چی بکنن. اینا چیزهای وحشتناکی بود. حزب توده این چیز رو کرد و خیلی آسیب زد. و در واقع مصدق با افشای این ماجرا که حزب توده چنین گرایشی رو تبلیغ میکنه، بزلا سعی کرد که بزلا تیز رو رسوا کنه. حتی من یادمه که در خاطرات ایرج اسکندری که یکی از بنیانگذاران حزب توده بود و اینها، میگه که در مدرسه 14 من صحبت کردم با مصدق و فلان و اینا، گفتم آقای دکتر خب جنوب منطقه نفوذ انگلیسیات چه اشکالی داره که شمال هم دست بزلا شوروی و بزلا امتیاز بدیم به شوروی ها فلان و اینا. میگه که این قلم تراشش رو ساویتی بی رو قلم تراش میکنه، قلم تراشش رو بیرون آورد، گفت تو پدرت مثل چی هسته؟ مثل بچه خود من میمونی. اگه یه بار دیگه از این حرفا بزنه گوشات رو میبرن. اگر شمال منطقه نفوذ شورویه، جنوب منطقه نفوذ انگلیسی، بس منطقه نفوذ ملت ایران کجاست؟ ما باید سیاست خودمون رو داشته باشیم، حاکمیت خودمون رو داشته باشیم. اینو اصلا ایرج اسکندری در خاطراتش آورده. به هر حال اون سیاست حزب توده ضربه بزرگی به چپ ایران زد و در تاریخ اصلاح معاصر ایران تا حدود زیادی چپ رو آلوده کرد به یه نوع قطبگرایی، به یه نوع وابستگی و فلان. با همون که چپ علل قاعده توی نبود، کمونیست‌های ایران که به وجود اومدند و فلان و اینها، شوروی چون انقلاب شده بود و انقلاب بلشویکی و اینها، خب از اون طرف داری میکردن، ولی این معناش نبود که مثلا وابسته بون باشن امتیاز بدن و فلان و اینها. در دوره استالین این مشکلات که پیش اومد، اینها هم در واقع دنبال رو اون شدند و اینها. متاسفانه چند چیزهایی به وجود اومد.
بله رفیق شالگونی، با توجه به حرفایی هم که تا الان زدید و همین برخی سیاست‌های غلطی که یک سری احزاب سوسیالیست در آن موقع انجام دادن و شما در سخنانتون اشاره کردید، حالا پلی بزنیم به وضعیت اردوگاه سوسیالیستی در جهان امروز. به نظر شما اصول سیاست خارجی طرفداران بدیل سوسیالیستی در جهان کنونی ما چه باید باشد؟ بر رابطه آن با انترناسیونالیسم پرولتری چیست؟ آیا انترناسیونالیسم پرولتری به نوعی طرفداری از صدور انقلاب کارگری به کشورهای دیگر است؟
آره سوال خیلی قشنگه این جسته که واقعیت اینه که در سیاست خارجی به اصطلاح یک جنبش سوسیالیستی که میخواد برای سوسیالیسم حرکت کنه، ما میگیم که حاکمیت مردم، نه تنها حاکمیت مردم، حاکمیت زحمتکشان که مخصوصا از پایین سازمان پیدا کنند، بیان به اصطلاح نفوذ داشته باشند و دردهای مختلفشون رو بتونن راه حلی پیدا بکنند و به برابری واقعی برسن، نه در برابری روی کاغذ و فلان و اینها. اگر چنین میخواهیم، یکی از چیز شرایط اون عبارت از اینه که به اصطلاح حاکمیت ملی برده، یعنی حاکمیت مردم ایران باید اصل اساسی به اصطلاح سیاست خارجی اونهایی باشد که طرفدار سوسیالیسم هستند و برای سوسیالیسم مبارزه می کنند. یعنی حاکمیت مردم رو از مسئله به اصطلاح سیاست خارجی وردارید چیزی نمی مونه. این مسئله مخصوصا در منطقه‌ای که ما هستیم، در منطقه خاورمیانه، منطقه حساسیه و در اینجا هنوزم حساسه. درسته اون جنگ سر تمام شده، نمیدونم اون سوسیالیسم فرو ریخته و به اصطلاح جریان‌های دیگه به وجود اومدن، ولی همین امروز هم می‌بینیم که ایران ما می‌دونه که در همسایگی یک قدرتیه که به اصطلاح نیروی اتمی، به اصطلاح ابرقدرت اتمیه، اون طرف در مقابل آمریکا و فلان و اینها. میبینید که مثلا همین الان جنگ اوکراین عملا مثلا ایران ما رو به یه نحوی به اصطلاح با مشکل روبرو کرده. چرا؟ این رژیم فاجعه بار آخوندی سعی میکنه که از این طریق مثلا ضد آمریکایی مثلا به روسیه پوتین نزدیک بشه. این چیز خطرناکه. مثلا خامنه‌ای دیدید که میگفت را نه شرقی نه غربی، حتی با معیار خودشون نه شرقی نه غربی، گفت که حالا شرقی وجود نداره، چه یعنی شرقی که توسعه طلبی داشته باشه و فلان. اصلا دلیلی نداره که یک کشور وابسته به یه جای دیگه باشه. سیاست در واقع موازنه منطقی یا به اصطلاح اصل حاکمیت مردم و جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ دیگر در حاکمیت کشورتون ایجاد می‌کنه که شما در واقع یک سیاست حساب شده ای داشته باشید. سیاست حساب شده این نیست که مثلا با همه دولت‌های دنیا مثلا روابط دوستانه داشته باشید، ولی این مسئله که حتماً به اصطلاح سیاست خارجیتون رو یه طوری به اصطلاح تنظیم بکنید که بیاد سیاست داخلی و اقتصاد کشورتون رو نابود کنه، این فاجعه باره. چون انقلابی که در ایران قرار صورت بگیره و ایرانیایی که میخوان در واقع آزاد باشن، قبل از هر چیز میخوان مخصوصا پایینی ها میخوان زندگیشون رو بهبود بدن، سامان بدن و اینها. دموکراسی در ایران باشه، به اصطلاح یک نوعی به اصطلاح تأمین اجتماعی به عنوان قدم اول در حرکت به سمت سوسیالیسم، همه تأمین اجتماعی فراگیر و به اصطلاح کارآمد و اینها به وجود بیاد و این اگه اینها رو میخواهیم ما نبایستی با هیچ کشوری در حال جنگ باشیم تا اونجا که ما میتونیم. در واقع سیاست به اصطلاح این که دشمن ما فلان کشور هست، این سیاست خواه ناخواه اصلا اون هدف اصلیمون رو از راه بدر میکنه. یکی از کارهای وحشتناکی که همین جمهوری اسلامی داره مثلا نابودی اسرائیل، حتی تقویم چیزم درست کردن زمانش هم اینطوری باید باشه و فلان. من موافق دولت اسرائیل نیستم. دولت اسرائیل به یه نوعی دولت نجات پرستم هست، در واقع همونطور که نتانیاهو میگه دولت یهودیا هستش. دولت یهود یعنی دولت یا یه مذهب یا یه نژاد یا هم مذهب و نژاد. اونجین طوری نیست. هیچ دولتی نبایستی اصلا اولا به یه مذهبی وابسته باشه، باید آزاد باشن و به هیچ نژادی، یهودی باشه، مسیحی باشه، نمیدونم فلان باشه، مثلا آریایی باشه، نمیدونم عرب باشه فلان. ایران ما هم خوشبختانه چیزش اینه که کشور چند ملیتیه، یک رنگین کمان زیبایی از ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف در اون هست. زبان‌های مختلفی مردم ما تکلم می‌کنن به عنوان زبان مادری. ما احتیاج داریم که پیوند گسترده‌ای با دنیای پیرامونمون داشته باشیم، با کشورهایی که در واقع در همسایگی ما هستن و ملت‌های خواهر و برادر ما هستن. مثلا عرب‌های ایران اون طرف هم عرب داریم، ما کردهای ایران اون طرف هم کرد داریم، ترک‌های ایران اون طرف هم ترک داریم، آذری‌ها را منظورمه، ترکمن‌های ایران اون طرف هم ترکمن داریم، خب فارس‌های ایران که خب مسلماً زبانش به اصطلاح مشترک ایرانی ها، زبان به اصطلاح ارتباطی ایران یا زبان فارسیه، اون طرف فارس داریم، زبان بلوچ ها رو داریم فلان، اینها به اصطلاح اون طرف هم بلوچ داریم. ما احتیاج داریم که با همه کشورها به اصطلاح روابط لااقل عادی داشته باشیم. آدم میتونه با دولت هایی که متجاوز هستند و فلان مخالف باشه اینها، ولی این که در واقع بری حالت جنگی ایجاد کنی، آیا سیاست نمیدونم ضد اسرائیلی به این صورت که تمام امکانات کشور رو بسیط کنید برای سرنگونی اسرائیل، این درسته یا نه؟ میگم من بازم تکرار، من موافق اسرائیل نیستم، مخالفم. حتی به خاطر این که در واقع میخواستم برم فلسطین و فلان و اینها دستگیر شدم در دومان شاه و فلان، سالهای زیادی از جوانیم رو در زندان ها گذروندم فلان و اینها، دقت بکنید. ولی براندازی اسرائیل اصلا به هم معنا نداره. خود مردم اسرائیل باید تصمیم بگیرن، در خود مردم فلسطین باید تصمیم بگیرن. البته ما میتونیم از تمام حرکت های مترقی دفاع کنیم، انترناسیونالی اینه، همبستگی زحمت کشان جهان. این معناش این نیست که انقلاب صادر بکنیم. انقلاب رو صادر نمی کنن در هیچ جا صادر. انقلاب رو صادر کردن نتایج فاجعه باری به وجود میاره. یعنی این که در یک کشور گویا زمینه ای وجود نداره برای انقلاب، ما انقلاب رو صادر میکنیم که ما رو آزاد کنیم. این معمولا به نتایج فاجعه بار منتهی شده. من نمیخوام چون طولانی بشه بنابراین به اشاره نمون، ولی اگه تک تک این موارد رو دنبال بکنیم حتی با نیت خیرها، مثلا بعضی ها مثلا برای آنجتی به اصلاح یک کشور ارتجاعی، یک کشوری رو که حکومت ارتجاعی داره براندازن حکومتش رو، مثلا کمک میکنن که فلان بکنیم. نه، ما همبستگی داریم و طبیعتا سعی میکنیم با جنبش های مترقی جهان، جنبش سوسیالیستی که به اصلاح در همه جا باید حتما ارتباطات گسترده داشته باشیم، به اصلاح جنبش های مترقی هم حتی که به اصلاح از دموکراسی دفاع میکنن، از حق تعیین سرنوشت مردم دفاع میکنن، باید روابط خوبی داشته باشیم. مثلا ما آیا با امپریالیسم آمریکا که در مثلا کشور ما کودتا کرده باید دشمن باشیم؟ دلیل نداره دشمن باشیم. ما میتونیم روابط داشته باشیم. آمریکا یک قدرت بزرگه. واقعیت ماجرا اینه که ما میتونیم حتی روابط اقتصادی، تجاری، فلان بهمان داشته باشیم، در عین حال مخالفت کنیم. سیاست مخالفت با قدرت‌های امپریالیستی به معنای نیست که مثلا بیایید شما در حالت جنگ با او قرار بگیرید یا هر روز مسائل رو تحت شعاع این قرار بدید اقتصاد کشورتون نابود بشه. بنابراین که انترناسیونالیزم اصلا به هیچ معنا، به معنای انترناسیونالیزم پرولتری یعنی همبستگی تمام به اصطلاح زحمتکشان دنیا، این اصل اساسی و حیاتیه. یعنی به اصطلاح سوسیالیسم اگه در یک کشور بماند، این حرف انگلزه، آن کشور به مثابه گور اون خواهد بود. پرولتاریا اگه در یک کشور زندانی بشه، اونجا به مثابه گورش خواهد بود. به اصطلاح زحمتکشان دنیا بایستی با هم دیگه ارتباطات داشته باشن، ارتباطات برادرانه، خواهرانه، جنبش های همدیگر رو تقویت کنند. ولی این به معنای صدور انقلاب نیست و ضمناً به معنای جنگ با جنگ راه انداختن با این اون کشور نیست. انقلاب از پایین می روید و بالا میاد و اگر اون طوری نشه نتیجه ای نداره. میشه دولت هایی که اسمش سوسیالیستی، مثلا در همین افغانستان ما دیدید دیگه، مثلا افسران مثلا کمونیست و اینا کودتا کردن و اینا، ولی دیدید که فاجعه ای به وجود اومد دیگه که هنوز هم کنوزه تمام نشده. بعد آمریکایی ها چیز رو بسیج کردن، طالبان رو درست کردن، نمیدونم فلان کردن، هنوز هم که فلانه برادران و خواهران ما در افغانستان هستن، مصیبت های اون رها نتونستن بشن. این چنین چیزهای اشتباه بزرگه. در دوره برژنف ظاهرا شوروی ها میخواستن که در افغانستان سوسیالیسم رو برپا بکنن، فاجعه به بار.
بله رفیق شارگونی، همونطور که در مقدمه برنامه هم اشاره کردیم، کودتای 28 مرداد سال 32 که بر علیه دولت مصدق اتفاق افتاد منشأ بسیاری از تحولات معاصر ایران قرار گرفت. سوال بعدی اینه که بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 سیاستی که محمد رضا شاه پهلوی در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفت چه سیاستی بود؟ و در ادامه همین رژیم که رژیم بعدی رژیم جمهوری اسلامی سر کار اومد بعد انقلاب 57 و ناکام ماندن این انقلاب، سرنوشت سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی به کجا انجامیده است؟
ببینید این مسئله که اول یه نکته ای رو بگم که یک کشور رو صرفا بر مبنای سیاست خارجی یک دولت رو نمیشه ارزیابی. در واقع بعضی از دولت ها سیاست خارجیشون ظاهرا مستقله. این طوری که دیکتاتوری های وحشتناک و حتی بسیار چپاولگر میتونن مستقل باشن یا نه؟ آره حتما. در مثلا ما که جوان بودیم این که هر کسی که میگفت که مثلا شاه وابسته نیست، میگفتن اصلا در واقع این اصلا نمیفهمه، ولی میتونه یک کشوری واقعا به اصطلاح یه دولتی داشته باشه که استبدادی باشه، دیکتاتوری باشه، ولی مستقلم باشه. اما اینکه آیا رژیم شاه مستقل بود؟ نه، مستقل بود به این معنا که به اصطلاح دولت وابسته، دولت به اصطلاح مستعمره که نبود ایران. ایران هیچ وقت مستعمره نشد، هم در زمان رضا شاه به اصطلاح پهلوی و هم در دوره محمد رضا شاه. وقتی که این پادشاهان پهلوی موقعیت خودشون رو مستحکم کردن، خب سعی کردن که جاپای خودشون رو محکم بکنن و از اونهایی که در واقع تحت نفوذشون بودند و فلان اینا حتی فاصله بگیرند. مثلا رضا شاه رو انگلیسی ها کمک کردن، مثلا بعد از انقلاب اکتبر که در واقع سوسیالیسم در شوروی مثلا روی کار اومد و اینها، روسیه تزاری از بین رفت، انگلیسی ها در روی کار آوردن رضا شاه نقش مهمی داشت. اما چه کودتای 1299 اسفند 1299 که رضا شاه رو هنوز اون موقع شاه نبود که به عنوان فرمانده نیروی قزاق آورد، خیلی روشنه که این مثلا جنرال آیرونساید یکی از به اصطلاح معماران این کودتا بود که از چیزهای انگلیس بود و اینا در مقابل نفوذ کمونیسم بود که این کودتا را کردند و اینا سعی کردند که در منتها سیاستشون چی بود؟ سیاست انگلیسی. سیاست انگلیسی ها این بود که برای مقابله با گسترش کمونیسم باید در ایران یک سیاست ناسیونالیستی که در مشروطیت ایران هم شکل گرفته به نام تقویت کرد و جلو به اصطلاح کمونیست ها را گرفت و اینها. آدم خودشون را آوردن، منتها رضا شاه اول که اومد خودش رو به اصطلاح با انگلیسی ها وابسته بود، واقعیت اینه. منتها بعدن که به شاه قدرتی رسید و فلان، وقتی جاپاش رو محکم کرد و فلان اینها، حتی با انگلیسی ها به یه نحوی در افتاد. این خیلی مهمه که مثلا ساده لوحانه نبایستی فکر کرد که رضا شاه رو چون انگلیسی ها آوردن تا آخر نوکر انگلیسی ها بود. ولی یادمون باشه که انگلیسی ها رضا شاه رو ضمن بردن زندانش کردن دیگه. به این هم نشون دهنده اینه که جسته. مصدق میگه که یه بار خونه مستاد در دوره همین فکر کنم مدرس 14 همه اینو نرمی میکنه که در مدرس میگه که در یه بار به اصلاح در خانه مصطفی الممالک بودیم و اینها، رضا خان گفت که منو انگلیسی ها روی کار آوردن ولی نفهمیدم با چی طرفن. بعد مصدق با طنز میگه که انگلیسی ها هر کسی رو که روی کار بیارن بعدن میدونن که چی کار میکنن و بعدن هم دیدیم که بردنش دیگه فلان. آره مصدق رضا شاه عملا در حال که پسرش در ایران شاه بود، خودش عملا زندانی بود، اول در جزیره موریس بعد یوهانسبورگ آفریقای جنوبی و اینها. در واقع اینا همه نشون میده که وابستگی دیگه. نه، رضا شاه ضمن تلاش کرد که اون قراردادی رو که به اصطلاح شرکت بریتیش پترولیوم با ایران دورچیز کرده بود و اینها، اینو به اصطلاح به نفع ایران تغییر بده، چون درآمد نفت رو میخواست بیشتر بکنه دیگه، و با انگلیسی ها رو شاخ به شاخ شد و البته شکست خورد به انگلیسی ها. خیلی شرایط سختی را هم حتی تحمل کردن، منطقه نفوذ منطقه استخراج نفت را هم گسترش دادن. مدار رضا شاه واقعیت اینه که از انگلیسی ها فاصله سعی میکرد که خودش رو مستقل کنه و حتی وقتی که آلمان نازی هیتلر روی کار اومد به نحوی روابط حسنه با آلمان برقرار کرد تحت عنوان نژاد آریایی و فلان اینا. درسته که انگلیسی ها روی کار آوردن ولی در واقع سعی میکرد مستقل باشه. هیچ کسی، هیچ فرمان روایی معمولا دوست نداره که به اصطلاح نوکر یک قدرت دیگه باشه. این منطق رو نفهمیم خیلی از سیاست ها رو نمیتونیم بفهمیم. بنابراین که دولت پهلوی، دولت رضا شاه پهلوی، آره درسته به وسیله انگلیسی ها روی کار آمد ولی در این حال انگلیسی ها با شاه به شاه شدن و همینطور بود که انگلیسی ها بودن که اصرار کردن بایستی رضا خان رو، رضا شاه رو تبعید باید میکنند و فلان اینا. و حتی رضا شاه خودش دلش میخواست که بره به هند، منتها اونا بردن به جزیره موریس و بعدم اونطوری زندانی کردن با این داستان. در مورد به اصطلاح محمد رضا شاه هم همینطوری بود. واقعیت اینه که محمد رضا شاه در نتیجه کودتای 28 مرداد و اینها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در اون نقش تعیین کننده و به اصطلاح طراحش بودند. این اواخر دیدید که همین به مناسبت سالگرد 28 مرداد به اصطلاح رابرت آوین اون وزیر خارجه انگلیس بود در دوره انقلاب ایران، این گفت که ما هم بایستی، آمریکایی‌ها اعتراف کردند که در کودتای 28 مرداد نقش داشتن و این اثرات منفی گذاشته در تاریخ و جامعه ایران. ما هم بایستی، انگلیس هم باید این اسناد رو منتشر کنه و ما هم بایستی معذرت بخوایم تا بتونیم کمک بکنیم به حرکت‌های مترقی در ایران. رابرت آوین از حزب کارگر انگلیس. بعد یعنی منظورم اینه که این قطعیه. منتها مسئله کستش کودتای 28 مرداد و انگلیس و آمریکا طراحی کردن. مثلا دولت چرچیل خیلی اصرار داشت که بزداشتی بکنه. وقتی مثلا مصدق ملی کردن نفت رو مطرح میکرد و فلان، مثلا چرچیل در پارلمان انگلیس گفت مثلا این مرد چه دیوانه و فلان و اینها، دیس لوناتیک وومن فلان. مثلا چستش اصلا رسمن دکتر مصدق رو به عنوان مرد دیوانه مثلا نامید و اینها. چرا؟ میخواست که ایران رو مستقل بکنه و اینها. منتها مسئله که وجود داره بعد از اون، محمد رضا شاه هم وقتی که وضعیتش رو مستحکم کرد تلاش کرد که مستقل باشه. استقلال به این خاطر بود که حتی سیاست یه دوره سیاست مستقل ملی، مثلا این اصطلاحی بود که خود محمد رضا شاه عنوان که سیاست مستقل ملی در پیش گرفت و فلان و اینا. یعنی در واقع این عنوان با شوروی ها نزدیک شد. بیدیم که یه عالم از به اصطلاح وسائل حمل و نقل نظامی رو از شوروی ها خرید و اینها، از محمد رضا شاه رو دارم میگم و اینها، سعی کرد که در وسط ماجرا به اصطلاح بازی کنه تا اینکه موقعیت خودش رو تحکیم بکنه. بعضیا میگن که مثلا محمد رضا شاه رو مثلا در انقلاب 57 مثلا انگلیس آمریکا یا انداختن. اینطوری نیست. انقلاب 57 انقلاب توده‌ای بود، از بطن جامعه ایران برخاست و اینها. منتها واقعیت ماجرا این بود که محمد رضا شاه هم واقعیت انکارناپذیریه که اواخر قدرتش سعی میکرد مستقل از قدرت‌های دیگه باشه. یعنی سعی میکرد که نه وابسته کاملا با آمریکا باشه، نه وابسته به شوروی که نمیتونست باشه، با انگلیس هم مخالفت‌های داشته فلان. در این حال راجع به این هم خیلی اسناد و فلان حالا در اومده و هم مطالعات خوبی شده و اینا. سیاست به اصطلاح محمد رضا شاه هم سیاست وابستگی نبود، استقلال بود. منتها این استقلال به اصطلاح دولت به معناش نیست که دموکراسی را هم همزم چی بکنه. در حالی که میخواست استقلال رو در ایران تقویت کنه و فلان و اینها، استقلال خودش رو، در همون حال میخواست که مثلا همه احزابی رو که حتی خودش ساخته بود همه رو منحل کرد، حزب رستاخیز رو به وجود آورد، گفت که ما خودمون درست کرده بودیم، دوباره خودمون اصلا تعدیل میکنیم و فلان و اینا، هر کس هم که نمیخواد تو این حزب باشه پاسپورت بگیره بره خارج از ایران. تو چی هستی که مردم ایران رو از این کشورشون بیرون میرونی؟ هر کس که مثلا نمیخواد بره. یعنی میخوام بگم که استقلال ضرورتاً به معنای دموکراسی نیست. هر دموکراسی خانه‌ها یک سیاست خارجی مستقل میطلبه. اصلا نمیشه دموکراسی باشه و به استقلال سیاسی منتهی نشه و به بی‌بزلا عدم وابستگی سیاسی به قدرت‌های دیگه منتهی نشه. ولی اینکه یک حکومتی دیکتاتوری هستش و فلان و اینها حتما به اصطلاح وابسته است، اینم اشتباهی. یکی از اشتباه‌های چپ بعضی از چپ‌های ما در اون دوره، در مخصوص در جوانی ما فلان اینا، این بود که مثلا شاه نوکر آمریکاست. واقعیت اینه که شاه به اون صورت نوکر آمریکا نبود، وابستگی‌هایی داشتند و اینها. ولی خب تلاش می‌کرد، هم محمد رضا شاه مثل پدرش تلاش می‌کرد که استقلال خودش رو داشته باشه و اینها. ولی این بازم تاکید میکنم به معنای نبود که دموکراسی، همون زمان که این تلاش ها را میکرد در این حال میکرد که دیکتاتوری را هرچه بیشتر و محکمتر بکنه. متاسفانه همین ها هم زمین نیست، این ها مسائل خیلی بزداد چشمی در رابطه با جمهوری اسلامی این چشمگیرتره. سیاست نشرقی نغربی منظور این نیست که ای بزداد میگه سیاست نه شرقی باشه نه غربی باشه، جمهوری اسلامی باشه. یادتون باشه این شعار موقعی تنظیم شده که نه شرقی یعنی کشورهای کمونیستی، نه غربی یعنی کشورهای سرمایه‌داری، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی، اسلام یعنی مثلا ارزش ها و قوانین یه جامعه شترچرانی رو ما حالا چی بکنیم که نه شرقی میخواهیم باشیم نه غربی. خب این فاجعه هستش اصلا. جمهوری اسلامی در واقع سیاست حتی مستقل ملی نمیگه، میگه که نه اصلا اسلام باید اجرا بشه. یعنی این معناش برخلاف بعضی ها اینطوری میفهمن که در واقع خمینی میخواست که نه شرقی نه غربی باشه، مستقل باشه ایران. آره همونطور که اشاره کردم خمینی هم طرفدار یه دیکتاتوری بود که میخواست اصلا به اصطلاح خودشون مستقل باشن دیگه. منتها این ضمناً اجرای اسلام را میگه، نمیگه که مثلا نقل مثل مصدق مثلا بگه که مثلا نه شرقی نه غربی. مصدق البته چنین اصطلاحی رو به کار نمی برد، در واقع موازنه منفی نیست، موازنه به کسی امتیاز نمیدی. مصدق به اصطلاح خمینی اینش این نیست، میگه ما سیاست مستقل باید داشته باشیم ولی اسلام رو اجرا کنیم. این چیز وحشتناکیه، ما این رو به عنوان سیاست مستقل نباید در پیش بگیم. به معنا من معتقد نیستم که جمهوری اسلامی یک دولت وابسته مثلا به پوتین یا به کسی دیگر، نه جمهوری اسلامی هم مستقله. من یادمه که یه موقعی ما مطرح کردیم که جمهوری اسلامی رژیم استبدادی و فاشیستیه ولی دولت مستقله. بعضی اصلا جریحه دار شده بودن، بعضی از چمون شما میگید دولت فلان بهم، بله استقلال میتونه ضمناً ضد دموکراتیک باشه. این مسئله چی هستی؟ جمهوری اسلامی خودش وحشتناکه، یعنی اجرای قوانین یک جامعه شترچرانه که 1400-1500 سال قبل مثلا، اونم در حتی در اون دوره هم پیشرفته ترین منطقه دنیا نبوده و فلان، اونها رو بخواهید در این کشور اجرا کنید. مسلمان ها حق دارن نظراتشون رو داشته باشن، آزادی رو هم داشته باشن که عباداتشون و فلان حتی احسابشون رو تشکیل، ولی حق ندارن به اصلاح اون قوانین رو به اصلاح به زور بر مردم تحمیل کنن. دموکراسی یعنی این دیگه. متاسفانه این ماجرا به اصلاح چیزه، جمهوری اسلامی دولت مستقله ولی دولت وحشتناکیه. خوبه که همه این مفاهیم رو به همدیگه به اصلاح ندوزیم، به اصطلاح هر کدوم از اینها را به درستی بفهمیم. سیاست به اصطلاح جنبش سوسیالیستی ایران بایستی سیاست به اصطلاح ارتباط تا حد ممکن با همه دنیا باشه، بتونه از امکانات به اصطلاح بین المللی بدون به اصطلاح محدودیت استفاده کنه، ولی مسلما باید دموکراتیک باشه، مسلما بایستی به اصطلاح سیاست متکی به مردم داشته باشه. اینها به اصطلاح چیز حیاتی هستش. دموکراسی ایجاب میکنه که ما به هیچ به اصطلاح چیزی نپیه زمنان هم صدور انقلاب هم نکنیم، همونطور که صحبتشو کردیم دیگه. صدور انقلاب به معنای نیست که ما انترناسیونالیست نیستیم، ما تمام جنبش های مترقی حمایت میکنیم و حتی حمایت های به اصطلاح ممکنه مالی و به اصطلاح تکنیکی هم در حدی بشه، اینها هم مباینت اینو داره. ولی اینکه صدور انقلاب بکنیم، انقلاب راه بندازیم در کشور، اون انقلاب نمیشه، اون فاجعه میشه.
بله رفیق شارگونی، من دیگه سوالی ندارم، تقریبا به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر نکاتی رو برای جمع‌بندی در نظر دارید بفرمایید.
من حرفام رو گفتم، فقط میتونم این رو تأکید بکنم که سیاست خارجی ما، سیاست خارجی طرفداران سوسیالیسم بایستی همبستگی با تمام ملیت‌ها و ملت‌های دنیا باشه. ایران ما کشوریه همونطور که اشاره کردم با رنگین چمانی از ملیت‌ها و زبان‌های مختلف و اینها، و اینها زیر به اصطلاح یک همبستگی واقعی که حالا در ایران خیلی تقویت هم شده. چرا؟ مهاجرت های داخلی ملیت های ایران رو به گره خوردگی خیلی بی سابقه ای کشونده است و اینها. بنابراین که ما احتیاج داریم که با همه پیرامون خودمون رابطه بزلا حسنه داشته باشیم، رابطه برادرانه و خواهرانه داشته باشیم. ایران ما قبلا من اشاره کردم که ایران ما میتونه در واقع کانون و موتور یکی از به اصطلاح اتحادهای بزرگ منطقه‌ای بین به اصطلاح ملت‌های خاورمیانه بزرگ حتی بشه. یعنی چه هستش؟ مثلا همونطور که اتحادیه اروپایی به وجود اومده، در ایران هم میشه ایران ما مثلا با پیوندهایی که با دیگران داره و پیوندهای بی سابقه، ایران یکی از کشورهایی که بیشترین همسایه رو داره، بنابراین که میتونه و با اون همسایه ها فامیل، اصلا فامیل زبانی فرهنگی مثلا خواهران و برادران ما هستن در اون طرف مرزها، بنابراین که اینها میتونن به اصطلاح پیوندهای گسترده‌ای رو به وجود بیارن و اتحادهای به اصطلاح بین المللی به وجود بیارن. همونطور که مثلا اروپا، یادمون باشه که در اروپا سالهای طولانی بین آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها جنگ بوده. حالا آلمان و فرانسه دو تا ستون اصلی اتحادیه اروپا هستند. دقت بکنید. ایران هم میتونه چنین چیزهای در خاورمیانه ما هم میشه به اصطلاح یه اتحادی از ملت‌های مختلف، کشورهای مختلف ایجاد کرد و همبستگی به اصطلاح اقتصادی و سوسیالیستی و اینها رو به وجود آورد و دموکراسی، فضای دموکراتیک به وجود آورد که به نفع همه ملت‌ها و کشورهای منطقه است. عذر میخوام که طولانی
نه، خواهش میکنم. با سپاس از شما رفیق محمد رضا شالبونی که این هفته هم از سخنان پربار شما استفاده کردیم.
خواهش.
بله بینندگان عزیز، به پایان این برنامه این هفته چالش هم رسیدیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه بوده باشید. تا چالشی دیگر، بدرود.